آیه 3 از سوره که مائده از اول بخون.
حاجا چرا از وسط آیه و چرا این آیات پراکنده است در قرآن که جای کنار هم نیست؟
بله، پس اول چرا از وسطشو بگم بعد راجع به این آیه الان راجع به حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا آخر. بعض حرمت عرشبت که میته
مردار
و خون و گوشت خوک و
مردار نخورید، گوشت خوک نخورید،
خون همش بر شما حرام. خب اینا خیلیش قبلا هم حرام بوده، داره تاکید میکنه.
اصلا خیلیش با طبع آدم هم
نکته بعد این که بله این اصلا به قول معروف ارشاده، یعنی آی طبع هایی که اینها رو نمیپسندید درسته، اینها رو نباید بخورید، درست شو؟ خب سوال اینی که حالا که خدای شما فرمود حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام، دیگه میته نخورید، باعث شد که بگه الیوم یأسل الذین کفروا من دینکم؟ رابطه داره؟
وجدانن نمیشه اینو پذیرفت،
به هیچ وجه
نمیشه پذیرفت.
یعنی مثلا فرض کن تا حالا مگر مثلا مسلمان ها تا این زمان که آخرای عمر شریف پیامبر عظیم الشانه، چون سوره مائده در آخرای عمر حضرته، میته میخوردن؟ مگر میگه خون میخوردن؟ نه، از روز اول نه میته میخوردن نه خون میخوردن. مال جاهلیت بود که خون میخوردن، دلمه میکردن میخوردن. خب پس چرا اون اوائل نگفت که آه چون شما خون نمیخورید و میته نمیخورید مثلا دین شما کامل شد؟ ربطی داره؟ پس معلومه که این پرانتزه، داخل پرانتز دیدی خود ماها زیاد داریم دیگه، تو هم تو ادبیات داریم، میگم حالا اینجا من یه پرانتز باز کنم، پرانتز باز کنم، یعنی جمله معترضه، چیزی که ربطی به قبل و بعد نداره، یه مطلبی وسط این جمله میخوایم بیان بکنیم که این در ادبیات فارس هست، در ادبیات عرب هست و خدای سبحانم بر اساس این ادبیات انسان ها سخن گفته، این گونه مسائل هم زیاد داره در قرآن که هم بیش هست.
خب چرا آقا اینو اینجا آورده؟
خب حالا این بحث میگن میکنه خب چرا اینجا آورده؟ خب بلافاصله بعد از اون سوره ابلاغ بیان میکرد.
یعنی مقصود اینه که چرا مسئله به این مهمی رو در وسط یه مسئله حالا علازار کم اهمیتی مثل حرمت میته مثلا که به سر واضح هم هست اونجا آورده؟
پاسخ اینه که در هر صورت این که خدای سبحان فرمود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این گونه محافظت میکنه قرآنشو،
مکانیزم اگر... حفاظت قرآن در این بخشش اینه،
همینه. ولی مثلا مسئله آیه تطهیر، اونم باز به همین شکله، هیچ اصلا ضمیرش محتواش هیچ ربطی به قبل و بعد نداره. خب از اون طرف مبینان قرآن هم کنار قرآن گذاشته، یعنی در قدیر پیامبر عظیم شد در از مبینان قرآن و مفسران واقعی قرآن رو معرفی کرده. اون وقت اونها برای مردم بیان میکنن که این آیه ادامه، مثلا آیه 3 این وسطش جمله معترضه ادامه آیه 67 همین سوره، سوره مائده است
و کاملا مرتبط دیگه، یعنی ارتباطی که اینجا برقرار میشه که الان این مطلب رو اگر شما ابلاغ نکنی، اصلا رسالت رو انجام ندادی و اصلا نگران مردم هم نباش، بعد اینجا فهمید که دین رو کامل کردم و این دین رو به عنوان اسلام برای شما پسندیدم، اینا همه قطعاتی در واقع جورچینی هستند که کنار هم
لذا روایات ما را هم راهنمایی میکنه. اگر روایت هم نبود، یه آدم اهل تدبر در قرآن بود، قطعا این رو به اون وصل میکرد.
یعنی اگر این نبود این مسئله و یکی از عزیزان شنونده پرسمان قرآنی سوال میکرد که الان مثلا فرض بفرمایید که حرمت میته چه اهمیتی داره که بعد شما در یوم یأسل الذین کفروا من دینکم، ما جوابی نداشتیم بدیم.
بله بله دیگه. بعد اینجا ما به خاطر روایاتی که وجود دارد کردم 110 صحابی، 110 صحابی کم نیست، یک نفر نه، دو نفر نه، 10 نفر نه، 50 نفر
همه حاضر بودن اونجا،
همه حاضر بودن و این رو نقل کردن و در کتابای معتبرشون ثبت کردن.
بله.
اینم علی حال یکی از آیاتی است که مسئله امامت و ولایت را تبیین میکنه و ماها رو نسبت به این مطلب ارشاد میکنه که علی حال اگر میخواهید دین کامل داشته باشید، دین کامل و دین تمام در سایه امامت و ولایت است، بدون امامت و ولایت دین شما دین کامل نیست،
در واقع دین مورد رضایت خداوند نیست که بله دیگه. به تصریح این آیات.
بله.
خیلی متشکرم، خداوند رو هزاران هزار بار سپاس که ما رو با مکتب قرآن و مکتب اهل بیت علیه السلام آشنا کرد تا اینکه ما معانی این آیات روح بخش رو درست درک کنیم. انشالله که عامل هم باشیم و حالا عزیزانی هم که احیانا هنوز شبهه‌ای دارن در معنای این آیات، من پیشنهادم این هست که فکر کنن بالاخره ببینن که الله حرمت خون و نمیدونم حرمت گوشت خوک و اینا اینقدر اهمیت داره که کفار از دین مایوس شده باشن.
بله.
خودشون بالاخره وجدان خودشون رو قاضی کنن.
بله.
و اون که میفرماید که اگر این مطلب رو ابلاغ نکنی، رسالت خداوند رو انجام ندادی، این به خاطر چه مطلبی میتونه باشه؟ خلاصه اینا چیزایی است که قابل تدبره دیگه. بله خیلی متشکرم. باز هم خداوند رو شکر میکنیم که ما رو با مسیر اهل بیت علیهم السلام که مسیر واقعی قرآن و خط واقعی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ارواح الله الفدا هست آشنا کردن و امیدواریم که توفیق این رو داشته باشیم که در این مسیر قدم بگذاریم و زندگیمون رو عملاً با این مسیر تطبیق کنیم. یک بار دیگر این ایام رو و میلاد حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف در خدمتتون هست. برنامه پرسمان قرآنی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد ملکی، یه سوال مطرح شده در مورد دو سوره پایانی قرآن، سوره فلق و سوره ناس. سوال کردن که در سوره مبارک فلق در واقع یک بار استعاذه است، قل اعوذ برب الفلق، بعد دیگه من شر ما خلق اومده، در واقع اون مدخول استعاذه است. اما در سوره مبارک ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، یعنی یک بار استعاذه به پروردگار مردم، یک بار به پادشاه مردم، یک بار به خدای مردم. در واقع سه تا نام از خداوند هست، در واقع سه بار استعاذه است گویا. حالا لفظ استعاذه یه بار اومده ولی در واقع سه تا استعاذه است. چرا اینجا سه تا و اونجا یکی استعاذه اومده؟
هر چقدر که در سوره مبارکه ناس میبینید که خطر درونیه.
نسو ناس.
بله. که من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس، یعنی اون آدمایی که رو فکر انسان، اندیشه انسان، دل انسان، یا جنی که همون شیطان که باشه رو این درون انسان کار میکنه، فکر و اندیشه انسان کار میکنه، این خیلی خطر جدیه.
اما وسوسه‌گر پنهانه،
هم پنهانه هم درونیه.
بله،
حالا مثلا فرض کنید تروریستم، ولی حالا اون اهل شر پنهانه، اینه آش، ولی یک دفعه تیر میزنه. اما این نه، این وسوسه میکنه، یعنی این گوشی که مثلا فرض کنید طرف در اختیارش داره، این میره توی فرض کنید فلان سایت و کانال و چه، اون داره رو فکر و اندیشه این کار میکنه.
بله،
اونجاست که باید به سه اسم از اسمای خدا پناه ببره انسان. و عجیب هم از آیه دکتر، اونقدر مؤثری که حساب نداره. یعنی اگه واقعا انسان اون حس پناه بردن رو داشته باشه، مثلا در روایت داره که وقتی میخوای بخونی اون قله رو آهسته بگو، هو حس اعوذ رو پیدا بکنی، اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس،
یعنی خودشو در واقع پناهنده به خداوند بدونه،
اون حس رو داشته باشه.
این حس مهمه.
بله بله، من برمی توی یکی دو ساله افراد زیاد، مثلا طرف بد خواب بود، خوابای بد میدید، وحشتناک میدید بلند میشد، یا اینکه خوابش نمی برد و گرفتار توهم و گناه اینا هم شد. اینا من گفتم این سوره رو بخون. بعد اینا رو اتفاقی بعضی ها رو مثلا بعد دو ماه سه ماه دیدم، گفتم آجا اون چی بود ما یاد دادی؟ بعدی ما اینو خوندیم تمام شد، با اعتقاد خونده دیگه، معلوم.
بله. یعنی خب اون حسه ایجاد شده
در اون حسه ایجاد شده.
اون حسه پناهندگی. بله. تو کسی به خدا پناه ببره، خدا به پناهش نمیذاره دیگه.
اصلا خودش یادمون داده. اصلا خدای شما فرموده شما وقتی که این خطرات آمد سراغتون به من پناه ببرید.
وقت میشه خود بگه به من پناه بیارید ولی پناه نده. خدا. بله.
درست شد؟
بله.
این اما در قول اعوذ برب الفلق، این خطر خطره عمدتاً جسمیه،
بیرونیه،
بیرونیه. اون یه حسود چیکار میتونه بکنه؟ نهایتش اینه که مثلا فرض کنید پشت سر آدم صفحه میذاره، غیبت میکنه، نمیدونم فرض کنید شایع پراکنی میکنه، دیگه اون وسوسه درونیه دیگه، با اون اندیشه، با اون قلب پاکه. لذا این خیلی نکته مهمیه که خدای سبحان اینجا این سوره ناس خیلی سوره مهمیه. درسته کوچیکه، آخر سوره از هم حفظن، اما
حرف آخره دیگه،
یعنی به عظمت این سوره به نظرم کمتر دقت میشه. خیلی از این گرفتاری ها مشکلات رو میشه با این حل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد فرصت بسیار کوتاهی داریم، یه سوالی از شنونده کردن که فکر میکنم خیلی کوتاه بشه پاسخ داد. فرمودن که در سوره مبارکه یوسف پس از ماجرای زنان مصر، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در مناجات با خداوند عرض میکند که رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برای من محبوب تر است از آنچه که اینان مرا به آن فرا میخوانند. این کلمه یدعونه، فعل یدعونه، گفتن که چرا به صورت مذکر آمده، در صورتی که اون کسایی که مرتکب این کار شده بودن زنها بودن. آقای خانم کاظمپور مقدمی از قم سوال کرد.
حالا این فعل هم برای مذکر استفاده میشه، هم برای مؤنث استفاده میشه، به اینجا مراد همون زنها هستن، یعنی شامل زنها هم میشه.
بله. پس یدعونه هم مذکر هم مؤنث. بله. در واقع هر دوش
با قرینه میشه تشخیص بدی. بله. اینم قرینه داره، معلومه که برای مؤنث.
پس اینجا فعل مذکر نیست.
بله.
بله. خیلی متشکرم از پاسخ کوتاهی که فرمودید. جناب استاد، در روز میلاد امام هادی هستیم و برنامه رو به اتمام است. ثانیه‌های پایانی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
همین جمله دارم عرض می‌کنم که امام هادی علیه السلام توسل به ایشون بسیار مجربه. این فرصتی که پیش آمده از توسل به ایشون و درخواست حاجات دنیوی و اخروی غافل نشیم.
بله، خیلی متشکرم از عزیزان شنونده، همینطور از عواملی که در ساخت و تولید این برنامه زحمت میکشن، جناب آقای خاقانی تهیه کننده، جناب آقای مهابدی صدا بردار و همه دوستان. تا برنامه آینده و برنامه پرسمان قرآنی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی، روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به نام خدایی که هر وقت اراده بکنیم در کنارمونه. معارف یاران عزیز، سلام، اوقات بخیر. خوبید؟ خوشحالید؟ سرحالید؟ روزگار مهربون هست؟ خدا رو شکر. حال و احوال ما رو هم اگر بخواین، چون در کنار شما هستیم، خوبی. خوشحالیم از این که مرتب داره به جمع دور همی ما در معارف یاران اضافه میشه و افراد بسیاری دارن میان عضو باشگاه میشن از مسیرهایی که ما خدمتشون عرض کردیم و اونها از این مسیرها دارن دنبال میکنن کار رو و وارد گروه و دور همی معارف یاران رادیو معارف میشن. خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدوار هستم که این بستری که ما در رادیو معارف برای شما فراهم کردیم مؤثر باشه، استفاده بکنید، حظشو ببرید و نهایت استفاده رو انشاءالله داشته باشید.
رادیو معارف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب دوستان عزیز من، اگر که دوست دارید که وقتی که شما دارید یک کاری رو اجرا می کنید یا گزارشی رو می خواهید تهیه بکنید، می خواهید مستقیما ضبط بشه و در اختیار ما قرار بگیره، می تونید تماس بگیرید با روابط عمومی رادیو معارف با شماره 025 329 10551 و 329-10552 و مطلب خودتون رو، کلام خودتون رو، روایت خودتون رو بخونید. همکاران من در رادیو ضبط میکنن و در اختیار برنامه قرار میدن. اما بریم سراغ اولین نفر که قرار کارشو بشنویم، سرکار خانم شکویی که تازه به جمع ما و دور همی ما اضافه شدن و بهشون خوش آمد میگیم. بریم کارشون رو بشنویم، ببینیم که در چه حوزه ای هست.
کنون ای خردمند وصف خرد، بدین جایگه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشند زو برخورد. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفتان خردمند مرد خرد، که دانا ز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. از اویی به هر دو سرای ارجمند، گسسته خرد پای دارد به بند. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سر رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، مگر من ستایم که یارد شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. ز هر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب خیلی هم عالی، خوب اجرا کردی، یعنی خوب خوندی، هم روانخوانی خوبی داشتی، بدون غلط غلوط خوندی، خیلی خوب بود. اما یه معرفی، من فلانی هستم از فلانجا، میخوام یه شعری رو از چه کسی، از کدوم شاعر برای شما بخونم، اینا خیلی ضروریه. خانم شکویی، امیدوار هستم که با حضور بیشتر در جمع ما به این نکات توجه بیشتر بکنید. اما همین که این شعر رو درست خوندی خودش بسیار با ارزش هست. خیلی خب، بریم سراغ کار بعدی سرکار خانم نوروزی و ببینیم که کاری که ایشون برای ما ارسال کردن در چه حوزه‌ای هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من هانیه نوروزی هستم از استان کرمانشاه. هر انتخاباتی برای ملت ما و فضای عمومی کشور مثل نسیمیه که فضا رو تغییر میده و معطرش میکنه. هوای تازه تو فضای کشور به وجود میاره و امیدهای تازه تو دلها زنده میکنه. مسئله اول و آخر تو انتخابات اینه که همه توی آزمون عمومی ملت ایران شرکت بکنن و نشان بدن که ملت ایران زنده است و به سرنوشت کشورش علاقه داره. خلاصه که شرکت تو انتخابات یه مشارکت در سرنوشت کشوره. مکری همه از خوبیای مشارکت در انتخابات گفتم، این آخر یه اعترافم بکنم. مثلا خودم 15 سالمه، نمیتونم تو انتخابات شرکت کنم، مثلا حق رأی ندارم. ولی شما که میتونین رأی بدین، به جای منم رأی بدین.
رادیو معرف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خانم نوروزی خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. موضوعتون خیلی خوب بود، چون به هر حال ما یکی از موضوعهایی که برای برنامه انتخاب کردیم در این ایام بحث معیار انتخاب هست که شما بهش پرداختید و نکته خوبی هم بود. خیلی ممنونیم از همه دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. طراحی و ساخت ششمین برج بلند مخابراتی جهان، برج میلاد. برای ساختن یک برج باید توان مهندسی عمران و سازه، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، برق، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات و تأسیسات وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری‌ها بتوانند در کنار هم کار کنند. شروع ساخت بلندترین آسمانخراش ایران با ارتفاع 435 متر دیماه سال 1376 شروع شد و سرانجام پس از 11 سال در 16 مهر سال 1387 با شعار آسمان نزدیک است در تهران افتتاح شد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که با 13000 متر زیر بنا از نظر وسعت در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. همچنین سازه رأس آن مرتفع‌ترین ساختمان 12 طبقه دنیا است. با اینکه فقط 3 برج بلندتر از برج میلاد در دنیا وجود دارد، در هیچ کدام چنین عمارتی در ارتفاع تعبیه نشده است. دقت کار فنی در ساخت برج میلاد به قدری است که تمام قطعات به کار رفته در آن برای خودشان شناسنامه ای جداگانه دارد و دقیقا مشخص است هر قطعه ماده اولیه اش چه بوده، از کجا تهیه شده و چه کسی مسئول کنترل و بازرسی آن بوده است. برج میلاد با 435 متر ارتفاع 150 هزار تن وزن دارد. تعداد پله های آن 1693 پله است و مجهز به 6 آسانسور بسیار سریع می باشد. از نکات قابل توجه در مورد بلندترین آسمان خراش ایران، توجه به مسائل ایمنی در آن است. برج میلاد مقاومت بالایی در مقابل باد و طوفان دارد و تندبادهایی با سرعت حد اکثر 220 کیلومتر را مهار می کند.